باز شد به لوح و قلم سرنوشت ما، این فاز شد به لوح و قلم سرنوشت ما. ما در حریم باغ ارم پا نمی رهیم، ما در حریم باغ ارم پا نمی رهیم. جایی که کربلای تو باشد بهشت ما، جایی که کربلای تو باشد بهشت ما.
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید، ارمغان طبیعت.
به نام خالق امید، خداوند بزرگ بخشنده و مهربان، با برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما هست. برنامه ارمغان طبیعت جدیدترین توصیه ها و یافته های تحقیقاتی رو تهیه میکنه و از قول کارشناسان اون رو به اطلاع شما شنوندگان بخش کشاورزی میرسونه. اگر شما هم نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. در حال حاضر بالغ بر 30% از تولیدات کشاورزی بر اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی در چرخه تولید، اهم از کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت محصول ضایع میشه و از بین میره. ارزش این حجم از محصول بین 3 تا 5 میلیارد دلار برآورد میشه. بنابراین با برنامه‌ریزی صحیح برای توسعه و حمایت از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی، مقادیر قابل توجهی از این محصولات در مراحل مختلف که زیان جبران ناپذیر به کشاورزان و اقتصاد کشور وارد میکنه به ارزش افزوده تبدیل میشه. با توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی میشه ضایعات محصولات کشاورزی رو به حداقل رسوند. و اما موضوعی که قصد داریم راجع بهش صحبت کنیم در مورد اجاره زمین‌های کشاورزی به مهاجران کشاورزی هست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما هموطنای عزیز، بنده محمد رهبری نژاد هستم، گزارشگر صدا مرکز لرستان. امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع به سمت یکی از روستاهای اطراف شهر خرم‌آباد اومدم، ماسک زدم و دستکش، برای اینکه خدای نکرده خب باعث انتقال ویروس کرونا نشیم یا اینکه خودمون گرفتار نشیم، کاری که خیلی از شما هموطنان عزیز امروزه داری در جای جای میهن اسلامیمون انجام میدید. اومدیم به بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد به شهرستان بورژه و در واقع جاده ترانزیتی خرم‌آباد به تهران. مرکز خدمات کشاورزی این بخش رو در خدمتی که از کشاورزان جوان و فعال این منطقه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون. سلامتش.
معرفی خودتون؟
عنایت دلفان هستم، ساکن روستای دره زرین بخش زاغه.
دره زرین کجا بخش زاغه میشه؟
تقریبا یه 12 کیلومتر از زاغه فاصله.
چقدر جمعیت داره؟
جمعیت ساکنش که زیاد نیست، ولی غیر ساکن حداقل 300-400 نفری هست.
در مورد کاربار خودتون بگید، اونجا چی کار میکنید؟ بسه کشاورزی چقدر زمین دارید و چه محصولاتی تولید میکنید؟
ما تقریبا یه 10-12 هکتار زمین داریم و چون منطقه معمولا دیمزاره و به قول معروف کشت آبی نداره، اکثرا گندم و نخود کشت میکنن.
گندم و نخود. باغداری چی؟
باغم به صورت خیلی به قول معروف زیاد که ندارم، ولی در حد 1000 متر 2000 متر همین حدودا تقریبا دارم.
بازار محصولات شما کجا هستش و چطور بازاریابی میکنید محصولاتو؟
ما تو بحث گندم که منطقه ما بیشتر گندم کارن، به قول معروف تحویل سیلو میدن گندمو، ولی تو بحث نخود که همون بازار محلیه و فروشی که در سلفخرا انجام میده.
منطقه منطقه خوشاب و هوایی هستش و جز منطقه سردسیر استان لرستان، باغات سیب و گردو و آلبالو و گیلاس و خیلی از محصولات کشاورزی باقی که در واقع در این منطقه پرورش پیدا میکنه. صد ایوشانی که در بالا دست هستش، حالا پیگیر نشدید که پایین دست که شما هستید از این صد در واقع استفاده کنید و زمین ها رو آبی کنید؟
فعلا چون این صد به قول معروف فقط چند تا روستای زیر دست خودش رو جوابگو است و اونجوری به قول معروف مقدار زیادی ذخیره آب نداره که بخوای 10-15 تا روستا رو بیشتر هم تحت پوشش قرار بده. الان فعلا 3-4 تا روستا رو تحت پوشش قرار داده و انشالله تو همین سال زراعی جدید بهره برداری میشه این چند تا روستا.
آقای دلفان، در مورد مشکلات بگید، مشکلاتی که خب با عنوان کشاورز باشون دست و پنجه نرم میکنه.
مشکل کشاورزا الان، قبلا به هر حال یه سری نهادها رو با یارانه می اومد و قیمتا مناسب بود و به هر حال کشاورزم مشکلات عدیده ای نداشت. الان بحث خرید کود از سم هست، بحث تراکتور و کمباین و کلن نهاده کشاورزی واقعا گرون است و با همین قیمت های مصوب گندم و کشتای دیگه زیاد برای کشاورز به صرفه نیست و درآمد چندانی نداره. مشکل اصلی همین است، وگرنه مشکل دیگه زیاد مشکل عادی نیست.
حالا ما می‌بینیم که بخش از نقاط استانمون، حالا به خصوص این بخش که زمین‌های خوب و حاصلخیزی داره، زمین‌ها متأسفانه به کشاورزان مهاجر اجاره داده میشه. حالا ما به خاطر این میگیم متأسفانه، چون حالا تجربه ثابت کرده که کشاورزی که میاد و زمین رو اجاره میکنه حد اکثر بهره‌برداری رو انجام میده و زیاد توجهی به استفاده از کود و اون پارامترهایی که باید رعایت بشه نداره. حالا اینکه در روستای شما و اطرافش این کار انجام میشه یا نه؟
روستای ما که چون چاه نداره، کلن چاه آب نداره، این مشکل رو نداریم، ولی روستای پایین دست ما این مشکل رو دارن. مهمترین دلیلش هم اینه که خود کشاورز سرمایه زیادی نداره، چون این کار سرمایه زیادی میخواد که بحث لوله گذاریه، بحث خرید ادوات کشاورزی که میخوان کار کنن روی زمین ها، چون این مشکلات رو دارن نمیتونن کار کنن و بلجبار به خاطر اون درآمدی که به هر حال اجاره زمین به اونا میده، زمین هم اکثرا دیمه آب و از جای دیگه از اشخاص دیگه میکشن اونجا، بحث درآمد براشون به صرفه تره. با این گرونی نهاده ها به صرفه است که زمین رو اجاره میدن و درآمد سالیانه خوبی براشون داره.
آرزو میکنیم که روزی برسه که کشاورزان عزیزمون قدر زمین های خودشون رو بدونن، خودشون کار کنن، خودشون تلاش کنن و در واقع کمترینش این هستش که زمینشون لطمه نمیبینه. ممنونم آقای دلفان، اگر صحبت خاصی نیست از خدمت شما مرخص بشیم.
ممنونیم، لطف کردید، خدا نگهدارت.
سپاسگزاریم از شما شنونده عزیز هم که شنونده این بخش گزارشی بودید از استان لرستان و بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد تهران در واقع باید بگیم، و رعایت پروتکل های بهداشتی که ما داشتیم. ماست زدیم من آقای دلفان، اگر صدا یه مداری کم کیفیت بود عذرخواهی میکنم. شرایط کنونی جامعه که باید ما این پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم.
خدا قوت میگم به کشاورزان و تلاشگران استان لرستان. شما عزیزان شنونده هم بدونید که ما به استان شما هم سر خواهیم زد و سامانه پیامکی 30,036,37 برای ارتباط و پل ارتباطی بین ما و شما در نظر گرفته شده. در مورد موضوع گزارش اجاره زمین‌های کشاورزی و کشاورزان مهاجر قصد دارم گفتگو کنم با آقای مهندس چنگیز ابراهیمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادی کشاورزی استان لرستان. خواهش می‌کنم به شنونده این گفتگو باشید. آقای مهندس ابراهیمی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران زحمتکشتون از جادی اقتصاد سلام و عرض ادب دارم. در خدمت حضرت عالی هست.
زنده باشید. آقای مهندس، گزارش رو شما هم شنیدید. میخوام در ارتباط با گزارش صحبت بکنم. یک مسئله وجود داره که حالا اهالی محلی حداقل رضایت خاطر ندارن از این، به خاطر اینکه تصورشون این هست کسانی که به عنوان کشاورز میان اونجا و زمین‌ها رو اجاره میکنن، یعنی در واقع کشاورزان مهاجری هستن، میان به اصطلاح از این منابع پایه‌ای که در استان شما وجود داره استفاده میکنن، ولی رعایت استانداردها و توصیه‌های فنی و ترویجی رو نمی کنن. در نتیجه بهره برداری از منابعی که لازم است برای کار کشاورزی مواجه با فشار زیادی میشه که این باعث ایجاد خساراتی میشه. درسته. شما برای این مسئله میخواستم نظر شما رو هم بشنوم که اصلا تایید میکنید این گزارش ها رو یا نظر دیگه ای دارید؟
من این اشاره بکنم بعد یه سری مسئله از باز خدمت نظمه. بله، ما در ارتباط کشاورزانی که فرمودید، خب در همه جای کشور این نوع کشاورزا معمولا وجود دارن، افرادی هستند که ظرفیت توان مالی قابل توجهی دارن، امکانات دارن و عمدتا از استانهای اطراف معمولا میان، مثل همدان ما از اصفهان میان، ظرفیت بالایی دارن میان و به هر حال اراضی کشاورزی که خرده‌پا هستن
درست
و توان مالی بالایی هم ندارن رو اونا رو اجاره میکنن و در زمینه اون محصولاتی که خودشون دارن و اقتصادی براشون تولید میکنن.
درست. به خصوص محصولاتی مثل سیب زمینی که پر آب برام هست.
عمدتا ما زمینی رو به عنوان یک مشکل و معضل در استانمون داریم، چون یک محصول کاملا آببر هست، ولی مورد نیاز کل کشور ماست. برای سیب زمینی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که حتما سه محصول عمده رو تو سبد غذای مردم ما همیشه داشته باشیم.
درسته، منتها در قالب الگوی کشت.
بله، ولی در قالب اون سیاست‌هایی که ما میگیم، اون افراد میان و افراد خرده پا و کشاورزان خرده پا رو به هر حال که توان مالی کمتری دارن اراضیشون رو اجاره میکنن با ارقام بسیار بالایی هم، حد کنون 15 تومن، 20 تومن. به هر شکل این افراد هم به هر حال دنبال سودن و به همین دلیل اراضیشون در اختیار افراد قرار میدن. ما برنامه های زیادی هم داشتیم در سطح سازمان، در سطح مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها، مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها، که واقعا جلوگیری بکنن از این روند و کشاورزانی که اقدام به این عمل میکنن رو شناسایی بکنن، مسائل آموزشی براشون بذاریم و سعی بکنیم که این رو محدود بکنیم. و واقعا طی چند سال گذشته تا الان خیلی کارم شده و به شدت هم محدود شده، ولی واقعیت اینه که این کار ادامه داره و ادامه خواهد داشت در تمام مناطق کشور و به دلیل سود بسیار بالایی که بعضی محصولات ما از فرض بفرمایید سیب زمینی داره، این کار شدنی است. متاسفانه ما خلأ قانونی هم داریم در ارتباط این به چه شکلی با این افرادی که اقدام به این کار رو میکنن باشون برخورد بکنه.
آقای مهندس،
مسائل جدی در کل کشور هست.
درست. آقای مهندس، مهم این هستش که زمین های کشاورزی مستعد ما زیر کشت بره. درسته. حالا من نمیدونم تصورم درست هست یا نه، شما نظرتون رو بفرمایید. ببینید، مهم نیست که کی کار کشت رو انجام بده. حالا چه کشاورزان مهاجر باشن چه افراد بومی، مهم این استش که همه کسانی که از این منابع استفاده میکنن در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت توسعه پایدار یا تولید پایدار کار بکنن. من به نظرم میاد که اگر قوانین و مقررات در ارتباط با جهت‌دهی صحیح به نحوه استفاده از اینها اختصاص پیدا بکنه بهتره تا اینکه بخوایم بگیم که کی بیاد بکاره کی نکاره. درسته. حالا نظر شما
ما یه روشی داریم به نام الگوی کشت.
درست. احسن. من منظورم همون است که در قالب الگوی کشت
بسیار ارزشمند فعلا در کشور اجرایی نشده. یعنی امسال قرار وزارت جهاد کشاورزی رو در کل کشور اعلام بکنه و متناسب با استانها اقلیم‌های مختلف اون الگوی کشتی که لازمه و ضروری اجرایی بشه.
درسته.
البته ما قبلا هم قبل از اینکه اصلا این الگوی کشت بیاد و اعلام بشه ما در سطح استان خودمون یه ترکیب کشت رو اومدیم در همه شهرستان‌ها ابلاغ کردیم، به همه شهرستان‌ها، برای همه شهرستان‌ها، برای همه مراکز جهاد کشاورزی و برای همه کشاورزان و سطوحی که معمولا در هر منطقه است یک ترکیب کش، یک الگوی کشت کوچیکی هست، این رو ارائه کردیم و طی این 4 سال گذشته تا الان تا حدود زیادی هم رعایت شده. شاید در بعضی جاها که امکانات آب بیشتر هست و حضور اون هم معمولا جدی‌تر است، در اون مناطق فقط تا حدودی مشکل داشتیم، ولی این ترکیب کشت رو تا حدودی رعایت کردیم. ولی آنچه که میتواند به عنوان میثاق ما، به عنوان قانون وزارت جهاد کشاورزی و ما به عنوان مجریان سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بشه عمل بکنیم، همین الگوی کشته.
درسته.
این خب الگوی کشته در آینده ابلاغ خواهد شد.
درسته. انشالله. بر اساس الگوی کشت در استان شما چه محصولاتی تولیدش کاشتش ممنوع خواهد بود؟ مثلا
ما خدمت شما عرض، ما هیچ اصلا از نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد هیچ محصولی ممنوع نیست.
آره این درسته. نه نه من در تطبیق با الگوی کشت عرض میکنم، برای شما چه؟
الگوی کشتی که باید ارائه بشه بیاد فعلا نیومده، ولی از نظر ما فرض بفرمایید برنج رو
درسته
عنوان محصول کاملا آببر میدونیم و درسته. خیلی حساسیت زیادی روی قضیه هم هست و در این حال برنج گیاه کاملا اقتصادی، باید اینو بدونیم، یکی از گیاهانیه و محصولاتی که در کشور فوق العاده اقتصادیه. فرض بفرمایید کشاورزی که اقدام میکنه هکتار رو تبدیل میکنه به برنج، این برنج به راحتی میتونه 50-60 میلیون براش درآمد داشته باشه، فوق العاده اقتصادیه. ولی از این نظر برای ما محدودیت های جدی داره، یک استفاده از آب فراوان، این برای ما محدودیت، این باید به شکل قانون بشه در قالب به اصطلاح الگوی کش اعلام بشه به استانها و سطور رو مشخص بکنه. فرض بفرمایید برای استان ما بگن 5-6 هزار هکتار، از 10 هزار هکتار بیا رو فرض بفرمایید 5 هزار هکتار، این 5000 تا هم باید سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن این رو در اختیار استانها و سازمانها قرار بدن که اون اجرایی بکنن بر اساس اون طراحی که شده و بیاد و ما اینو اجرایی بکنیم در سطح مدیریت‌های جهاد کشاورزی و همچنین مراکز جهاد کشاورزی.
بسیار عالی. آقای مهندس، منع قانونی که برای واگذاری زمین به کشاورزان مهاجر وجود نداره، درسته؟
نه ما نداریم اصلا.
آره درسته. شما هم پس احتمالاً نظرتون همین هستش که به جای این مسئله که بگه منع قانونی وجود داره یا نداره برای واگذاری زمین‌های کشاورزی به کشاورزان مهاجر، چارچوب و آیین‌نامه‌هایی که باعث استفاده و بهره برداری درست از منابع بله. میشه رو مورد تاکید و نظرمون قرار بده.
بله بله دقیقاً همینه. میگیم ما اعتقاد داریم در قالب همون به هر حال الگوی کشت که ارائه خواهد شد میشه، ما هدفمون رعایت بشه، حتی اگر اون کشاورزی خارج از استان میاد عنوان کشاورز مهاجر اقدام میکنه به کشت سیب زمینی در قالب و چارچوب الگوی کشت باشه.
درسته.
هیچ معنی برای ما نداره. ما مهم اینه خارج از الگوی کشت به هر حال اقدام به استفاده از اراضی و به اصطلاح آب استان نشه و در این حال رعایت استانداردها در استفاده از کود و سایر
نهادهام بشه. درسته. یه نکته ای هم آقای مهندس ابراهیمی، نحوه استفاده از آب توی قسمت پایین دست سطح‌ها برای شما به چه صورت؟ محدودیت استفاده از منابع آبی که ندارید شما، نه؟
ما خدمت رو عرض کنم، ما متاسفانه با این که میگم 8 میلیارد متر مکعب فقط مال خود استان ما، 4 میلیارد از جاهای از استان‌های دیگه مجاور وارد به هر حال رودخانه‌های استان میشه و نهایتاً از استان ما عبور میکنه. کل اراضی ما حدود 800 هزار هکتار، زیر 800 هزار هکتار هست.
بله.
از این 800 هزار هکتار چیزی کمتر از 200 هزار هکتار آبیه، یعنی چیزی حدود 23% از اراضی استان ما آبیه
و بقیهش دیگه
این کشوری. این موضوع 46%.
درسته.
یعنی نسبت اراضی آبی ما به اراضی دیم ما در کشور 46%.
درسته.
یعنی ما حداقل ما اگر 50% این 8 میلیارد هم به ما بدن خیلی از مشکلات ما حل میشه. ما الان کمتر از 1 میلیون متر مکعب از آبهای سطحی استان داریم استفاده میکنیم.
درست.
استان ما از نظر اراضی فوق العاده قدرتمند، فوق العاده ظرفیت بالایی داره، از نظر آبم فوق العاده ظرفیت بالایی داره و مستحق این هست به تناسب اراضی که داره 75% اراضی ما دیمه. ما اگر بیش از نزدیک 200 هزار هکتار اراضی ما غلات به شکل دیم کشت و کار میشه، نزدیک 100 هزار هکتار ما فقط حبوبات دیم داریم. بله ما اعتقاد داریم باید از این اراضی که فوق العاده ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به اراضی آبی داریم و از آبی که داریم باید استفاده بکنیم، به جای اینکه فرد به فرد مادر دیمدار هایمون از گندم به میزان 1 تن 1.5 تن در هر هکتار داریم برداشت بکنیم. اگر آب بشود ما 5 تن 6 تن داریم برداشت میکنیم.
همین
تحول عظیم در کشور، تحول عظیم در استان، تحول در تولید، در رونق تولید، در اقتصاد، در اقتصاد ملی و مشکل رفع مشکل بیکاری که الان ما به شدت باش مواجه هستیم در استان، این میتونه گشایش جدی بکنه و حل بسیار از مسائل مشکلاتی که ما در اصلا باش
بگوره هست. ما هم امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح و درست با توجه به منابع استان اتفاقات خوبی بیفته. آقای مهندس ابراهیمی از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون در برنامه یرمکان طبیعت. خدا یار و نگهدارتون.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
زنده باشید. متشکرم. عزیزان صحبت من رو با آقای مهندس چنگیز ابراهیمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان شنیدید در مورد نحوه بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی این استان و همینطور منابع آبی اون. امیدوارم که پسندیده باشید. با ما همراه باشید تا ادامه برنامه. یکی از مشکلاتی که در مورد محصولات کشاورزی وجود داره اینه که برخی از تولیدات بازار مناسبی برای فروش ندارن و به همین علت برخی از کشاورزان مجبور میشن تولیدات خودشونو به قیمت بسیار پایین بفروشن. ایجاد بازارچه‌های خرید و استفاده از سازوکارهای خرید تضمینی در این زمینه میتونه بسیار کمک کننده باشه و دولت باید در این حوزه ورود جدی داشته باشه و به عنوان بزرگترین خریدار محصولات کشاورزی ایفای نقش کنه. این برنامه هم به پایان رسید. در همین جا از حضور تک تک شما تلاشگران عرصه کشاورزی خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
همراهان عزیز و صمیمی، آخرین برنامه بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد رو تقدیم حضورتون کردیم.
گریه کن وقتی تنهایی، گریه کن آروم بگیری، بشکنی سکوت تلخو با گریه وقتی دلگیری. گریه کن تو خلوت شب، شب حریم گریه هاته، درد دل کن تو با کسی که مونسه تنهایی آبته. خدا با خبر از دل آدم هست، تو تنها پیش خدا گریه کن، امید همه ناامید خداست، تو تنها پیش خدا گریه کن. خدا با خبر از دل آدم هست، تو تنها پیش خدا گریه کن، امید همه ناامید خداست، تو تنها پیش خدا گریه کن، تو تنها پیش خدا گریه کن. وقتی کسی نمیفهمه هرگز این حال تو، تو حس میکنی که همه غصه ها تو دنیا شده فقط مال تو. اگه بی پناهی نداری کسی، شکست دلت این حالته، امیدت رو از دست نده چون خدا همیشه همه جا همراهته. امیدت رو از دست نده چون خدا همیشه همه جا همراهته. خدا با خبر از دل آدم هاست، تو تنها پیش خدا گریه کن، امید همه ناامید و خداست، تو تنها پیش خدا گریه کن. خدا با خبر از دل آدم هاست، تو تنها پیش خدا گریه کن، امید همه ناامید و خداست، تو تنها پیش خدا گریه کن، تو تنها پیش خدا گریه کن.
خیلی متشکرم دوستان عزیز به پاسه همراهی صمیمانه‌تون در بخش اول. این موسیقی تقدیم حضورتون شد. خیلی متشکرم که از ساعت 6 صبح تا به این لحظه همراه ما بودید. از ساعت 14 تا 22 با بخش دوم برنامه از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همکارانم خدمتگزار شما خواهند بود. التماس دعا داریم از همه شما و خدا نگهدار.
چهار ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
#خبر